که ثابت کنه سن فقط یه عدده و چهرهش همون چهره 20 سالگیشه و اصلا تکون نمیخوره، دست به کارهای زنه که اصلا یه وضعی، یعنی طرف پوستش رو انقدر کشیده که اگه این ارتجاعش رو به یه دلیلی از دست بده تمام اعضا صورتش تو قسمت‌های مختلف بدنش پخش میشن. وا ویلا واقعا. یه دم جوانیشون کلن به درس میگذره، بعد 20 سال بعد بچهش ازش میپرسه بابا یه خاطره هیجان انگیز از دوره جوانیت بگو. اونم میگه ترم 3 سر امتحان میکروبیولوژی 3 تست رو دست بغل دستیم زدم، خیلی لحظات پرتنشی بود. خب یکم تو جوانیتون تفریح هم داشته باشین، به نظرم بد نیست. و اینکه جوانی وقت عشق و عاشقی همه میدونیم، فقط اینکه اگر دیدید جوانی بر درختی تکیه کرده، اونم تو این ایام و تو این هوا، حتما خبری نیست، شاید داره از طبیعت لذت میبره، سری نرین حالا مثلا دستش بندازین. خیلی ممنونم، روزتون بخیر.
سامانه یه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30010 35 و تلفن گویامونم 27 86 10 35. میتونید ما رو از طریق گوشای هوشمندتون هم از طریق اپلیکیشن ایران صدا دنبال کنید، برنامه صبح و گفتگو یا دیگر برنامه های این شبکه رادیویی رو اونقدر که دلتون میخواد و دوست دارید. درباره بحث جوان پیامی که فرستادید و گفتید که به جوانا انگ اعتیاد میزنن، شاید منظور از جوانان و سخن از جوانان گفتن فرزندان اتباع خارجی مقیم ایرانی که شناسنامه ایرانی دارن. 0901 40 20. نه خدا نکنه، ما که همچین انگی نمیزنیم، ما دوراجونی همچین غلطی نمی کنیم، اما به هر حال نه، ما همچین نگاهی نداریم. بریم و برگردیم.
طاقت منو یک شب بی اثر نکن، نباشی توی واژه‌هام، من از دلت نمیگذرم، من از نبودنت بازم شعر و به گریه میبرم. من با تو فهمیدم خدا چه مهربون و ساده بود، که رنگ و بوی گندم به چهره تو داده بود. برگرد ببین حال منو، من عاشقم ایمان نرو، با من بمون تنها نتو، دوست دارم
خب موضوع آخری که میخوایم بهش بپردازیم بحث آمار بیکاری بود. 96 به 97 از بخوام 97 به 96 به 0.1% افزایش پیدا کرد. مثلا 11.9% بود آمار بیکاری، شده 12%. میخوایم درباره این آمار صحبت بکنیم. جناب آقای محزون، مدیر کل محترم دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری های مرکز آمار رو خط ارتباطیمون هستن تا درباره این آمار با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای محزون خدمتتون سلام میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمتتون جناب دفتر عزیز.
متشکرم. قربون شما. آقای ما وقتی از بیکاری صحبت میکنیم یا وقتی از اشتغال صحبت میکنیم با چه هدفی صحبت میکنیم؟ یعنی که مثلا کسی کار میکنه برای چی کار میکنه؟ برای که سرش گرم بشه، برای که زندگیش اداره بشه، برای اینکه کار یک مثلا جوهر است، یک فرهنگ، یک فضیلته. اصلا چرا میگیم اشتغال، چرا میگیم بیکاری؟ من به آسیباش کار ندارم، اما میخوام میگم وقتی ایجابی نگاه میکنیم درباره اشتغال هدفمون چیه؟
نه من ضمن اینکه تبریک که عرض میکنم میداده با حضرت علی اکبر سلام الله علیه و حرمت شما به همه شنوندگان عزیز، در پاسخ سوال حضرت عالی باید عرض کنم که خب ما برای اینکه تصویر درستی از اقتصاد کشور داشته باشیم، از تحولات اقتصادی که در کشور اتفاق میفته، لازم هست شاخه‌های کلان اقتصادی کشورمون رو هم متناسب با نیاز برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و پژوهشگران کشورمون تامین بکنه. خب از این باب هست که طبق آخرین استانداردهایی که در واقع در این حوزه وجود داره، به اول تعریف دقیق و صحیح از اینکه اشتغال چه هست، چه چیزی شغل محسوب میشه، چه چیزی کار محسوب میشه،
بله،
و چه کسی فعال اقتصادی محسوب میشه و همه اینها در ابتدا بپردازیم و اونها رو به استانداردها منطبق کنیم و بعد از اون به جمع‌آوری و گردآوری آمار دقیق اون که ان شاءالله بتون راهگشا بشه برای برنامه‌ریزی بپردازیم. خب طبق آخرین تعاریفی که در خصوصی کار وجود داره، این که هر فردی که در حال فعالیتی رو در جهت در واقع کسب درآمد انجام میده یا فعالیتی رو شاید از نظر اینکه جزء فعالیت اقتصادی هست برای خودش در واقع در زندگی شخصیش انجام میده، نه فعالیتی که کاملا شخصی طرف میشه، اون چیزی که در اقتصاد کشور نفته، من در این عبارت خلاصش میکنم، اینو به عنوان کار در نظر میگیرم. و فردی که در واقع نه با اندازه گیری این که چه میزان حالا معیشتش آره تامین میشه یا نه، اون که اون بحث جداگانه هست،
بله،
و در جای خودش قابل پرداختن، به این میپردازیم که چقدر افراد در اقتصاد کشور نقش داشتن. هر اون کسی که حتی ساعتی یا یک روز رو در اقتصاد کشور نقش داشته باشه باید در محاسبات ملی لحاظ بشه که اون تولید ناخالص داخلی سالانه ما رو در واقع بر اساس اون بسنجیم.
متشکرم از شما. همراه ما باشید آقای دکتر محزون. جناب آقای ساری نماینده محترم مجلس از اعضای محترم کمیسیون اجتماعی هم به ما پیوستند. آقای ساری خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمانان گرامی شما و شنوندگان محترم شما.
متشکرم. ممنونم. آقای ساری، آقای دکتر محزون یه توضیح دادن درباره تعریف بیکاری و اشتغال و اینکه اصلا ما چرا میگیم اشتغال، یعنی کسی به حتی بنزه یک ساعت هم کار کنه اثر در اقتصاد کشور، مثلا تولید ثروت کشور بذاره و ازش افزوده ایجاد کنه، میگیم اشتغال. خب با این تعریف آقای ساری، ما الان تعریف شاغل و بیکار اینه کسی که هفته یک ساعت کار کنه شاغله، درست میگم؟
بله.
این تعریف دیگه. خدا وکیلی اگر رئیس جمهور هفته یک ساعت برای این کشور تصمیمات عالی و کلان بگیره اثر میذاره در اقتصاد ما؟ که ما میگیم آقا اگه یه جوان هفته یه ساعت کار کنه شاغله؟ این چه تعریفی از کار؟ من نمیفهمم.
با نام خدای بزرگ عرض کنم خدمت شما در ارتباط با قضیه تعریف شغل. حالا من صحبت های مهمانان گرامی شما را نشنیدم.
بله، من خلاصش رو عرض کردم. بله
بله، به برنامه از ما در ارتباط با این خلاصه که اخیرا فرمودید، واقعیت امر این میشه مثل همون قضیه بین تئوری پردازی در امور مختلف و واقعیت گرایی در همون امور.
بله.
الان از بطن جامعه وقتی که سمپل ها را برمارید، وقتی که با اونها صحبت میکنید، وقتی که از اشتغال صحبت میکنن، حتی یک بار نشنیدم که کسی از بطن جامعه به عنوان یک نمونه راجع به مفاهیم اشتغال بخواد صحبت بکنه و قضیه یک ساعت سر کار رفتن را بخواییم به عنوان شغل در نظر بگیریم. اتفاقا چیزی که الان باعث شده بعد از گذشت الان تقریبا نزدیک حدود 20 سال
بله.
این پنجره جمعیتی که داریم باش مواجه میشیم و مدام هی ما به همدیگه داریم حوالی میکنیم، من به نفر بعدی و نفر قبل از من حواله کرده و هی مدام میگیم این پنجره جمعی هی مدام رو به افزایشه و
بله.
به همین دلیل هرچه ما شغل داریم تولید میکنیم، چون پنجره مدام داره افزایش پیدا میکنه، ما نمیتونیم اونقدر چشمگیر ظاهر بشیم. بنابراین این قضیه و این تعریف ها و این گونه مفاهیم در قضیه مربوط به اشتغال باعث شده که به غلط برویم، باعث شده که نتوانیم ایده مناسبی برای اشتغال برای کسب و کار درآمدزا داشته باشیم.
آقای ساری این فرمایشات شما
ساز و کارهای مناسب برای همکاری در ارتباط با امورات مختلف رو داشته باشیم.
آقای ساری این فرمایشات شما برای یه جلسه سخنرانی یا اگه بخواید پشت تلویزیون مجلس فرمایش بکنید خوبه.
بس.
اما من سوال کردم، شما پاسخ بدید، گله نکنید، چون گله رو من باید بکنم، پاسخ رو شما بدید.
بس.
الان من از آقای محزون اگر اینو میپرسیدم، گفت من مرکز آمارم،
اجازه بدید
یه سری شاخص به من میدم، من بر اساس اون آمار میدم.
بس.
اما شما باید بگید که اگر این تغییر نکرده، یکی از علتاش این بوده که مجلس نخواسته، دولت اراده نکرده. بس. اگر تغییر میدادن آمار بیکاری خیلی بالاتر از این میرفت. الان اگر زنان خانه‌دار محاسبه نمی‌کنن جزو آمار، حساب کنن زنان خانه‌دار رو مرکز آمار که آمار بیکاری شاغل میشه شامل میشه یا نمیشه، که این 12% به بالغ بر فکر کنم 60-70% میرسه.
بله
بفهمید آقای ساری.
عرض کنم خدمت شما، بله شما که فرمودید این قضیه را و فرمودید که شما هم رو به سمت تحلیل‌های این چنینی نروید.
بله.
من از شما یه سوال می‌کنم که بتونم سوالش برسم.
بله.
ببینید آیا ما در مجلس سازوکار تمام امور اجرایی و دخل آیین‌نامه ها رو می‌نویسیم یا قوانین مرتبط و در حوزه بودجه؟
بله.
و قانون‌گذاری در این راستا سیاست‌گذاری رو انجام می‌دیم.
بله.
من خودم قبول دارم در یه بخشی اشکال و تخطیر متوجه مجلسه،
در یه بخش؟
بله در یه بخشی، حالا در یه بخشی که مربوط نیست، تنها ممکنه بخشای دیگری هم باشه در کنار اون، در یه بخشی که متوجه مجلسه اینه که ما این قضیه مربوط به تعریف‌های دولت از قضیه اشتغال به آمار و ارقامی که ارائه میشه هنوز نتوانستیم واقعیت ام جلوی این همه آمار در خصوص اشتغال را بگیریم و این که ارائه میکنن با این مکانیزم که مثلا قضیه یک ساعت شغل را به عنوان شغل تعریف میکنن و دوستانمون در مراکز آمار به قول خودشون هم همین موارد را ما این گله واقعا به از سمت ما کماکان پابرجاست.
خب نخواستید یا نتونستید؟
یه لحظه اجازه بدید
شد
من وارد صحبت های شما شد. ببینید ما برای اجرای بخش های مختلف تذکره های مربوط به اشتغال الان پول ها یا اون مواردی که در نظر گرفته میشه و سرجم مثلا تو همین خود بودجه امسال که در نظر گرفته شده بود و شما بیایید در نظر بگید قبلا یکی از ایراداتی که به کار مجلس بود اینه که منابع مختلفی توسط بودجه مجلس برای مباحث اشتغال در نظر گرفته میشه و چون منابع مختلفه باعث میشه که در خروجی اشتغال از سمت منابع مختلف بتوانیم چالش های مختلف را داشته باشیم. اما در بودجه امسال نه تنها این منابع تجمیع نشد بلکه در چند قلم خیلی چسترفته اومد تجمیع شد.
بله.
اما آیا ما از این به بعد هم میتوانیم این قضیه مربوط به اشتغال را حل بکنیم؟ من باز هم به خودمون الان در ارتباط با سال 98 و اون ساختاری که در ارتباط با قضایای مختلف مربوط به شورای عالی اشتغال و سیاستگذاری مربوطه را در نظر بگیرید و ارتباطات اون با وزارت کار را در نظر بگیرید، باز هم همه چی در زمینه‌های اجرایی حواله میشه به سمت ما. این که در اختیار دولت هست که وقتی منابع قبلا پراکنده بود الان مجلس منابع مربوط به اشتغال را نه این که میگم محدود کرده به اندازه مقدار اما تجمیعش کرده در یه سری ردیف های مشخص و کاملا معین، اما کماکان وقتی که به سمت دولت برای اجرایی داده میشه و این امور اجرا بکنه شما در سازمان برنامه بودجه برید نگاه کنید، سازمان برنامه بودجه خودش جزئی از شورای عالی اشتغاله. شما ممکنه دوباره به من برگردید و به من بگویید که باز هم اینجا بخش نظارتی شما باید فعال بشه. بله قبول دارم سال 98 تازه شروع شده، ما باز هم در سال 98 نسبت به قضیه نظارت بر شورای عالی اشتغال و این که دوباره داریم میبینیم سازمان برنامه بودجه در قسمت اجرایی، باز هم این به خود دولت برمیگرده. وظیفه‌ای که براش مشخص کردیم اینه که فقط در چارچوب تأمین منابعش بخواد در این خصوص زیر نظر خودش به عنوان عضوی از شورای عالی اشتغال فعال بشه. اما باز هم می‌بینیم در دولت این قضیه مشابه الان حداقل در نیمه دوم سال 97 به این گونه اتفاق افتاد که برنامه و بودجه ما به عنوان عضوی از شورای عالی اشتغال در سیاست گذاری ظاهر نشد بلکه تمام و کمال در شورای این خلط مباحث در قسمت اجرایی باعث میشه و امورات مربوط به تعریف کار باعث میشه که ما به این بن‌بست‌ها برسیم.
متشکرم. آقای دکتر محزون
توضیحات
آقای ساری رو شنیدید. چرا واقعا ما میگیم کسی که هفته یک ساعت کار کنه شاغله؟ چرا ما زنان خانه‌دار رو وقتی میخوایم آمار بگیریم محاسبه نمی‌کنیم در آمار بیکاری؟ واقعا آمار بیکاری 12%؟ واقعا 12%؟
خب خیلی من ممنونم که به این شکل حالا بحثو باز کردید، چون من ابتدا خب پاسخی دادم با فرض این بود که به قدری ما توضیح بدیم در رسانه ملی و در وسایل مختلف که فکر می‌کردین تصور برین که این موضوع جا افتاده، من تا حالا که باز هم بسیار عادی شد که من یه توضیح کاملی بدم و ان شاءالله اجازه بدید من توضیح کامل کنم. میدونم دیگه وقت شما حتما
بله دو سه دقیقه فرصت هست. بله
آره دیگه، اما اینکه مردم بر ما نخواهند داشت اگر توضیح ناقص بگیرن و بعد همچنان موضوع در اذهان عمومی
بله درست
در واقع پرونده باشه. ببینید همونطور که عرض کردم ما میخوایم هر اون کس رو که اولا در تولید اقتصاد کشور در اقتصاد کشور و در تولید ناخالص ملی نقشش رو محاسبه کنیم، من با از خود شما کمک میگیرم، میگیم اول مرد شاغل بیکار رو میخوایم تعیین کنیم، افرادی که آیا کمتر از کل سال کار کردن، یعنی ما اول بگیم تمام افرادی که کل سال رو شاغل بودن رو بگیم شاغل، بقیه رو بگیم که آیا این درسته، آیا کسایی که 9 ماه کار کردن، 6 ماه کار کردن، اینها دیگه باید بیکار تلقی بشن. قطعا پاسخ منفی. بیایم پایین تر ببینیم کسایی که کمتر از یک فصل کار کردن، باز هم کسایی هستن در کشور ما که در اقتصاد نقش قابل توجهی داشتن و خب کمتر از 7-3 ماه یک کمتر از یک ماه حتی کار کردن. باز هم مرد شاغلی بیکار هر چی بخوایم کوچیک‌تر کنیم. حالا بگیم آیا یک هفته کسایی که یک هفته رو کامل کار کردن فقط شاغل بگیریم و اونایی که کمتر از یک هفته کار کردن و نقششون رو در اقتصاد نادیده بگیریم، باز هم پاسخ منفیه. و همینطور میایم پایین‌تر، میایم پایین‌تر و مرز حتی شاید تعریف قبلی که در دنیا هست قبل از 1900 شده بود که 2 روز رو مبنا قرار میدادن، آیا کسایی که کمتر از 2 روز کار کردن به این دنیا به این رسید که هر آن کس که هر میزان نقش داشته در اقتصاد باید در حساب های حسابداری ملی بیاد. تعریف تغییر بکنن. چون جناب سالی اشاره فرمودن که نیازهای مختلفی در حوزه سیاست مدیر به ارقام مختلف هست. خب وقتی ما میگه چه صد آید نرد هم پیش ماست، وقتی ما حداقل میزه نقشی که افراد در حوزه داشتن اندازه گیری کردیم، حالا دوستان از ما بخوان، خب از ما بخوان مثلا کسانی که حداقل 2 روز کار کردن ما تقدیمشون میکنیم. چرا؟ چون حداقل ها رو داریم. بگم کسانی که یک هفته کار کردن میخوان برنامه ریزی کنن، برنامه‌ریزی کنه و هر اون چه اطلاعات بخوام با این تعریفی که استاندارد هست در اختیارشونه. پس بنابراین چیزی نیست که بگیم اطلاعاتی از دست
بدیم. سوال
بعدی شما راجع به فرض فرمودید زنان خانه‌دار یا افرادی که محصل هستن، افرادی که ببینید کسانی که من از جمعیت حدود 67 میلیونی کشور که در واقع به سن کار رسیدن بخوام اشاره کنم، ببینید در حدود 39 میلیون هستن، یعنی قریب به 40% 40 میلیون یا درستر بگم حدود 60% جمعیتی در سن کار هستن از نظر ما خودشون به بازار کار عرضه نکنن، یعنی یا شاغل نبودن یا نیامدن در جستجوی کار قرار بگیرن. ما اصطلاحا میگیم جمعیت غیر فعال از نظر اقتصادی. چه افرادی شامل این میشن؟ افرادی که بین خودشون به بازار تولید برای عرض میکنن عرضه کرده باشن، افرادی که بازنشسته هستن در حقوق و مستمری بازنشسته میگن، افرادی که در حال تحصیل هستن نه کسایی که در کنار تحصیل کار هم میکنن.
بله.
فرد خانه‌دار در واقع در تولید کشور نمیاد دخالت بکنه، در شغل در واقع کار در منزل انجام میده. در حسابداری ملی اون چیزی که در واقع در SMA یا سیستم حسابداری ملی هستش لحاظ نمیشه به عنوان تولیدی که در واقع ارزش افزوده ایجاد کرده. اینها بنا به دلایل مختلفی توضیحش مفصل‌تر هست. بله لحاظ نمیشن، ولی افرادی که لحاظ میشن از کمتنی اطلاع وجود داره تا هر ساعتی که هر چه احساس میداره و هر برنامه‌ریزی بهش نیاز باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر مزون. آقای سالی نکته رو میخواستید بفرمایید، در خدمتیم.
من خواهش همون من در قسمت مربوط به عرض کنم خدمت شما، بهتر بگم در کارهای مهندسی اگر بشه اشاره ای داشته باشم.
بله.
وقتی ما میخواییم یک وسیله را برای کاری را تعیین بکنیم، گاهی حد اقل ها را در نظر میگیریم، گاهی حد اکثر ها را در نظر میگیریم، بسته به صورت مسئله ای که ما داریم. اتفاقا اینجاست که قسمت آماری ما اگر بخواد تأثیرگذاری خودش را به طور کامل و دقیق روی تصمیمات ما چه در حوزه قانونی چه در حوزه نظارت بر اجرای قانون داشته باشه، اینه که خیلی دقیق و شسته رفته جایی که باید حد اکثرها در نظر گرفته بشه روی حد اکثرها برنامه ریزی بشه و جایی که حد اقلها در نظر گرفته بشه روی حد اقلها برنامه ریزی. ببینید الان ما در قضیه اشتغال وقتی همیشه از پایین و حداقل یک ساعت یا نیم روز نمیده یا یک روز اینها را در نظر میگیریم، باعث خروجیش چی شده؟ خروجیش باعث این شده که در مدت الان بیش از یک دهه داریم با این چالش مبارزه میکنیم و هنوز نتونستیم پاسخ روشن و شفافی برای این قضیه داشته باشیم. بنابراین انتظار میرود از قسمت هایی که مشغول دادن آمار به جامعه های آماری مختلف برای ما هستن، انتظار میره که در دولت آیین‌نامه هایی که دارن می نویسن این نوشتن ها خیلی به درد ما می خوره، ولی به شرطی که اتفاقا در قضیه مربوط به اشتغال به جای اینکه حداقل ها را به ما بدن و از این منظر برن روی اشتغال صحبت بکنن، حد اکثر چیزی که در عرف جامعه به عنوان اشتغال الان تعریف میشه اینه که فرد مثل بقیه از توی 44 ساعت سر کار هست و کلن به فکر کاملا متعارف
در
نظر گرفتن شاعر مراد.
ممنونم.
یک سوال دیگه از ایشون دارم اگر اجازه بدید.
اصلا فرصت نیست آقای ساری، من معذرت میخوام از شما.
20 ثانیه اجازه بدید من این سوال رو میپرسم.
اصلا فرصت نیست آقای ساری، خیلی معذرت.
سپاسگزارم.
خداحافظتون باشین شما. آقای محسن از شما هم متشکرم.
خدا یاد شما.
روز خوبی داشته باشین ان شاء الله. آخرین صبح گفتگوی این هفته رو تقدیمتون کردیم. نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر دارید با پل‌های ارتباطی ما در میون بگذارید. 30035 سامانه پیام کوتاه 2786-1035. ارادتمند شما راسخ.
علی اکبر علیه السلام تراوت جوانی را با شکوه ایثار پیوند زد و در قامت سروگونش والاترین نمونه یک جوان را به تصویر کشید. ولادتش مبارک.
میلاد با سعادت و با برکت جوان رشید، شجاع، با ادب، با حیا، جوان آیینه نمای چهره رسول خدا، خلق و خلق و منطق رسول خدا، جوان علاقمند به دین، مدافع از دین، وجود مقدس علی اکبر علیه افضل التحیه و الثناء است. جوان رشید، شجاع، با ادب، جوانی که تمام زندگیش دینداری بود، دفاع از ارزش‌ها بود. فرمود امیرالمومنین دو چیز آدم قدرش رو نمیدونه مگر وقتی از دست بده. دیدی بعضی چیزا بعد الان که پدر مادر ندارم کاش قدرش رو میدونستم. ما که ندونست، کاش یه لحظه دیگه زنده بشه. بعضیا امیرالمومنین روزی که ضربت خورد فرمود یه روزی میاد اونایی که منو کشتید آرزو میکنید یه لحظه علی رو ببینید، ولی من دیگه نیستم. آرزو میکنید. فرمود غدن ترون ایامی، آیندگان منو میشناسن. آیان عزیز، خواهران گرامی، روایت میگه شیعان لا یعرفو فضلهما الا من فقدهما. دو تا چیز قدرشو بشر نمیدونه مگه وقتی از دست بده. یکی از صحه، یکی سلامتیه. تا سالمی قدر نداری که. یکی هم از شباب، جوانیه. اونایی که این فرصتو دارید قدر بدانید. تقوا در جوانی، ایمان در جوانی. دور پیغمبر ما رو جوونا گرفتن. ابو سفیان اعتراضش همین میگه این آدم جوونا ما رو گرفته. هازر رجل افسد شبانن. جوانترین یاران رو ائمه ما داشتن. هشام 21 سالش بود من خدمت امام صادق. جوونام جز به یاران امام زمان ارواح و نافدا هستن. خدایا به آبروی اهل بیت قسمت میدیم جوانای ما رو معتدل، با آگاهی و علم، شجاع، ایمان، با حیا، با تقوا و عاقبت به خیر قرار بده.
باز عطر یاس مجتبا پیچیده بین کوچه ها، مدینه اومده برا دیدار ختم الانبیا. پشت خونه چه پرشعف وایسادن عاشقا به صف، میگیرن تا وصل علی ذکر شاهنشه نجف. اکبر جوون آینه کوثر میگه با صوت خوش حیدر، از اون صبح صفه محشر، از اون صبح صفه محشر.
شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله.